بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که مرحوم محقق مطرح فرمودند در واقع همان فرضی است که سابقا از مرحوم علامه هم مطرح شد. می‌فرمایند لو قال زوجتک بنتی علی ان تزوجنی بنتک علی ان یکون نکاح بنتی مهرا لبنتک صح نکاح بنتهی و بطل نکاح بنت المخاطب. این مخاطب، مخاطب خونده نشه به گمان اینکه یعنی خواستگار، خواستگار میشه خاطب نه مخاطب، این همون مخاطبه، یعنی کسی که مورد خطاب قرار گرفته. این فرض همان فرضی است که سابقا هم از مرحوم علامه مطرح کردیم که آیا نکاح شقار حتما باید دوری باشد یا می شود نکاح از یک طرف شقاری باشد از طرف دیگر صحیح. مرحوم محقق می فرماید می شود نکاح به نحوی باشد از یک طرف صدق شقار کند اما از طرف دیگر صحیح باشد. اگر بگه دخترمو به عقد تو درآوردم، به ازدواج تو درآوردم، به شرط این که تو هم دخترتو به ازدواج من در بیاری و نکاح دختر من مهر دختر تو باشد، اما عکسشو دیگه نمیگه که نکاح دختر تو هم مهر دخترم، اونو دیگه نمیگه، فقط میگه نکاح دختر من مهر دختر تو باشد. صح نکاح و بنته، اینو دقت کنید، جلوتر میریم باش کار داریم. نکاح دختر خودش صحیح هست. نکاح دختر خودش یعنی کی؟ یعنی نکاح آن کسی که بوز مهر او قرار گرفته، نکاح کسی که بوز مهر او قرار گرفته، ببخشید، نکاح علا ان یکون نکاح بنتی مهرا لبنتک، نکاح کسی که بوز او مهر قرار گرفته صحیح است. نکاح کسی که بوز او مهر قرار گرفته، نکاح او صحیح است، اما نکاح کسی که مهر او بوز قرار گرفته باطل است. یه بار دیگه میگم دقت کنین ذهنتون باشه، نکاح کسی که باز خودم بیام رفت نکاح کسی که بوز او مهر قرار گرفته صحیح، نکاح کسی که بوز او مهر قرار گرفته صحیح، نکاح کسی که مهر او بوز قرار گرفته باطل. ولو قال الا ان یکون نکاح بنتک مهرا لبنتی بطل نکاح بنتهی و صح نکاح بنت المخاطب، عکس قضیه بشه مثلا عکس میشه. پس ملاک در حرف محقق این شد، نکاح کسی که بزء او مهر قرار گرفته صحیح، نکاح کسی که مهر او بزء قرار گرفته باطل. عرض شود که عرض کردیم این مطلب همان مطلبی است که سابقا از علامه هم گذشت در خصوص اینکه در شقار دوری بودن شرط نیست، میتونه از یک طرف نکاح شقاری باشد از طرف دیگر صحیح. صاحب جواهر در این حکم اشکال گرفته، میفرماید لولا ما یظهر من الاصحاب من عدم اعتبار دوریت فیه لامکن اعتبارها فیه، اگر ما باشیم و ادله، از ادله اون چیزی که به دست میاد این است که نکاح شقار دوریست، اما اصحاب گفتن دوری بودن در شرط نیست. اگه این حرف اصحاب بذاریم کنار بریم سراغ ادله، میتونیم بگیم بعید نیست بگیم باید دوری باشه. فلا شقار حین اذن ما عدم الدور لکونه اسما لنکاح الامرأتین علی الوجه المزبور لا انه للنکاح الذي يكون المهر فيه نکاح و نکاح المرأة الاخرى. شقار رو اینطوری معنی نکردن، نگفتن نکاح شقار یعنی نکاحی که مهر آن نکاح یا بزء زن دیگر است. نکاح کسی اینجوری شقار رو اینجوری کسی معنی نکرده، گفته نکاح شقار دو نکاح است، دو زن رو باید به تزویج در بیارید، به طوری که مهر هر یک نکاح دیگری یا مهر هر یک بزء دیگری، هم در تعریفش اینجوری اومده بود هم در روایات. ولو به مهر غیر نکاح الاولا که یتحقق این اذن فی واحدت دون الثانیه، در تعریف نکاح شقار، نه در لغت نه در اخبار چون این چیزی نیامده بود. بل قد یقال انه متى جعل النكاح مهرا لزمه العكس ضروره كون المهر في النكاح كالعوض في غيره. میگه بلکه گفته شده اگر نکاح مهر قرار بگیرد، یک نکاح مهر نکاح دیگر قرار بگیرد، عکس آن هم لازم است، یعنی نکاح دیگر هم باید مهر این قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه مهر در نکاح به مانند عوض است در معاملات معاوضی دیگر. ولا ریب فی ان معنى المعاوضه لا يتحقق فی طرف دون الاخر. وقتی عوض شد، هم این عوض آن است هم آن عوض این است، عوض یک طرفه که نمیشود که. میگی عوض این نکاح چیست؟ آن نکاح. پس عوض آن نکاح هم این نکاح است. چرا میگیم عوض؟ چون مهرشو دیگه، مهرم عوضه، مهر قرار شد بشه در حکم عوض. مهر نکاح اول چیست؟ نکاح دوم. مهر چیست؟ عوض است. پس میتونیم بگیم نکاح دوم عوض نکاح اول است. حالا که اینطور شد، پس نکاح اولم عوض نکاح دوم است. عوض بودن طرفینیه دیگه، نمیتونه که فقط یکی عوض اون یکی باشه، اما اون عوض این نباشه. فالمرادو به شقار هین ازن ان نکاح الذی یکون عوضه نکاحون فیکون الدور لازما له. مثلا لازمش دوری بودن. البته این حرف اشکالش این است که مهر عوض در نکاح نیست. اگر ما بپذیریم که مهر عوض است، این حرف وجه دارد، اما مهر عوض در نکاح نیست، که سابقا به مرات و کرات ما راجع به این صحبت کردیم. بوز یعنی نکاح دیگه. چرا؟ نه، این یه نکاحیه. این نکاح عوض داره یا نه؟ خب مهریه چیه؟ خب این نکاح زن دیگر. پس نکاح زن دیگر عوض این نکاح است. بله، مگه اینجوری اشکال بگیریم؟ عوض نکاح نیست، عوض در نکاح است. در واقع معنیش اینه، مهر عوض نکاح نیست، عوض در نکاح است. یعنی چی؟ یعنی نکاح اول یه عوضی دارد که عوض نکاح نیست، عوض بزء در نکاح اوله. بزء اون زن در این نکاح عوض قرار گرفته، لازمش این نیست که بزء این زنم در نکاح بعدی عوض اون قرار بگیرد. بله درسته، اشکالتون اشکال وارد است. لکن ظاهر ما تسمعه من المصنف و غیرهی المفروغیه من ذلک، ولعل مثله کافن فی اثبات موضوع لفظ ان کان ذلک منهم علی وجه النقل و الا کان للنظر فیه مجال. ظاهر کلام مصنف و غیر مصنف مثل علامه و کسای دیگه که بعد از اینا گفتن این است که انگار این اصلا مفروغ عنه این مسئله، و میگه شاید بتونیم اینو به این معنا بگیریم که نقل صورت گرفته، یعنی اول معنای شقار اون بوده بعد نقل شده، یعنی دارن نقل، یا ببخشید نه نقل شده، دارن نقل معنا میکنند، منظور نقل در چیز نیست، اگه نقل باشه که شامل نیست، دارن نقل معنا میکنند، یعنی اینها اصلا دارن تعریف میکنند معنای شقار رو، میخوام بگن شقار یعنی این، این هم شقار است. قول اینها رو به اون، چرا شما قول لغوی رو حجت میدانید؟ کسانی که حجت میدانند میگن از باب این که اهل خبره است و خبره قولش حجت است، اینا رو ما میتونیم خبره بدانیم، به عنوان یک خبره دارن نقل معنای شقار میکنن واسه ما. و الا کان للنظر فیه نظر، اگر مجال، اگر کسی این حرف رو قبول نکنه میتونه در این حرف اشکال بگیره، خصوصا مع ملاحظه قاعده الاقتصار علی المتيقن فی ما خالف القواعد و ما ورد فی تفسیره فی النصوص السابقه و الصحاح و القاموس و غیرها. نعم قد یشعر ذیل مرسلت ابن بکیر به تحققه فی طرف واحد فتأمل جیدا. میگه ما یه روایت داشتیم مرسل ابن بکر، زیلشو ممکنه کسی بگه اشعار به این مطلب دارد که شقار یک طرفه هم داریم. زیل روایت چی بود در مرسل ابن بکر؟ لا یحل ان ینکح واحده منهما الا بصداق و نکاح المسلمین. از چی داره استفاده میکنه؟ ان ینکح واحده منهما، از این انگین که واحدت هم من هما، میگه شاید این اشعار داشته باشد به اینکه نکاح یک طرفه هم امکان پذیر است، وگرنه نباید میگفت ینکه، باید میگفت ینکه هما، چرا میگه ینکه واحدت هم من هما. اما از واضح این ذیل ارتباطی به این مطلب نداره، نمیخواد بگه اگر یک طرفه شد نکاح باطل است، نکاح فاقد مهر یک طرفه هم باطل است. نهی داره میکند از این که زن در نکاح فاقد مهر باشد، این مطلبم دلالت بر فساد نمی کند، دلالت بر فساد نکاح نمی کند. علاوه بر این که خود صاحب جواهر هم در کلمات خودش اذعان کرده که این مسئله در کلمات اصحاب قبل از محقق اصلا مطرح نیست، اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده ظاهرا محققه، در کلمات اصحاب قبل از محقق این مسئله مطرح نشد. بله در کلمات برخی از عامه هست، بازم ایشون نقل میکنه از کتاب اسعاد که مال عامه است، میگه در اون کتاب اینجوری آمده، لو قال زوجتو که ابنتی علا انتو زوجنی ابنتک و بز او ابنت و بز او بنت که صداقن لبنتی و قبل ثم زوجه صح النکاح الاول و بطل الثانی. اگه بگه دخترم به ازدواج تو در آوردم بر اساس این که تو هم دختر تو به ازدواج من در بیاری و بزء دختر تو صداق دختر من باشد، بزء دختر تو صداق دختر من باشد، محقق مثال شوری گفته بود، اولیشو گفته بود بزء دختر من صداق دختر، این فرض دوم محقق داره میگه، در این جا به جا کرده فرضا رو، تو اونو فرض گفته بزء دختر تو صداق دختر من باشد و این کارم اتفاق بیفته، اولی درسته، اولی یعنی چی؟ این نکاح دخترش، دومی باطله، نکاح دخترش در این فرض کدام نکاح هست؟ نکاحی است که بزء آن مهر، بزء در آن مهر قرار گرفته یا مهر بزء آن مهر نکاح دیگر است یا مهر آن بزء دیگری است. نکاحی است که مهر آن بزء دیگری است. پس عکس محقق داره میگه، این داره عکس محقق میگه، میگه نکاحی که مهر آن بزء باشد صحیح است، اما نکاحی که بزء آن مهر قرار گرفته باشه در نکاح دیگر چیه؟ باطل. شد عکس حرف محقق. و انقال و بزء بنتی صداق لبنتک صح و بطل الاول بناء على التشريك فيبطل نكاح من جعل بزءها صداقا للتشريك فيه خاصه. نکاح اون کسی که بزء او صداق در نکاح دیگر قرار گرفته اون باطله. محقق چی میگفت؟ میگفت نکاحی که مهر آن بزء قرار گرفته باطل است. پس این دوتا حرف شد خلاف هم. عرض شود که شهید ثانی در مسالک در خصوص ضابطه مسئله اینطوری گفته، گفته از ضابطه ان البزء المشترک یبطل نکاحه و البزء المنفرد یسه عملا به قاعدت شقار. ایشون میگه ضابطه اینه، هر بزئی که شریک پیدا کرد نکاحی که بر آن بزء واقع شده میشه باطل، هر بزئی که شریک نداشت فقط یه صاحب داشت نکاح بر اون بزء میشود صحیح. میگه قاعده شقار اینه، یعنی شقار رو از چه بابی باطل میداند؟ از باب تشریک در بزء. خب صاحب جواهر بر این ضابطه اشکال گرفته، گفته بنابر این ضابطه اون چیزی که در اسعاد اومده صحیحه، نه اون چیزی که محقق گفته. چرا؟ برای اینکه زنی که اشتراک در بزءش ایجاد میشه کیه؟ اون زنی که بزء او در ضمن نکاح دیگر مهر واقع شده. چرا شراکت واقع میشه؟ برای اینکه صاحب بزء او هم زوجه هم زن دیگر، صاحب بزءش میشه هم زوج هم زن دیگر که بزء او شده مهر، بزء این شده مهر او، پس دوتا صاحب داره. پس حرف اسعاد درسته نه حرف محقق. اون زنی که مهر او بزء قرار گرفته، بزء زن دیگر قرار گرفته، شراکت در بزء نداره. بزء او مال کیه؟ فقط مال زوجه، بزء او صاحب دیگری ندارد. پس باید بگیم زنی که بزء او مهر قرار گرفته نکاحش باطله، نه زنی که مهر او بزء قرار گرفته اونطور که محقق گفت. پس حرف محقق طبق این ضابطه غلطه. بعد در ادامه میخواد توجیه کنه، میفرماید اللهم الا ان یقال ان التشریک فی کل منهما غیر متحقق الا بنکاح الثانیه علی حسب ما وقع فی عقد الاولا و حین اذن یتحقق التشریک فی القسمین. حالا این یعنی چی؟ میگم بذارید حرف صاحب جواره تمام بکنیم تا ببینیم یعنی چی. نعم یبقى السؤال عن تخصیص الاصحاب بعد القول بعدم اعتبار الدور فيه هذا الفرد بعد القول بعدم اعتبار الدور فيه هذا الفرد بالشقار دون من جعل بزءها صداقا و تخصیص الاسعاد العكس ما ان الذي ورد في تفسيره ما سمعته من النص وغيره قد اشتمل على جعل المهر بزءا والبزء مهرا فما فرض عدم اعتبار الدور فيه يتجه تحققه بكل منهما اللهم الا ان يقال ان الاصحاب قد فهموا اختصاص الفرد الذي ذکروه من ظاهر النصوص المتقدمه التي محط النظر فيها كون المهر بزءا و ان لزمت دوری و منها العکس ایزن الا انه لا ينکر ظهورها فی الاول و خصوصا مع ملاحظت زیل فی مرسل ابن بکر فتأمل جیدا فانه ربما دقه. چی میخواد بفرماید ایشون؟ اون چیزی که در ابتدای کلام فرمود، منظورش اینه مادامی که نکاح دوم محقق نشه، در فرض اولی که محقق کرده بود میشه مطابق با آنچه که در نکاح دومی که محقق، یعنی گفت من دخترمو به تو میدم بنابراین که تو هم دخترتو به من بدی و مهر دختر تو بزء دختر من باشد. مثال اول محقق این بود دیگه. مادامی که نکاح دوم صورت نگیره که تشریک در بزء هنوز حاصل نشده، بعد اول نکاح دوم صورت بگیره تا تشریک در بزء ایجاد بشه. بعد از وقوع نکاح دوم همانطور که در نکاح اول تشریک در بزء ایجاد میشه، چرا؟ چون در نکاح اول مالک بز هم زوج است و هم زوجه در نکاح دوم. در نکاح دوم هم تشریک صورت میگیرد. چرا صورت میگیره؟ میگه چون سبب میشه که زوجه در نکاح دوم بشود شریک در بز زوجه در نکاح اول، یعنی سبب تشریک است. نکاح دوم هم سبب می شود که زوجه در نکاح دوم بشود شریک. شریک با کی؟ با زوجه در نکاح اول. پس هر دو نکاح سبب تشریکند، هم نکاح اول سبب تشریک، هم نکاح دوم، چون تشریک بدون وقوع هر دو و اینها اصلا امکان پذیر نیست. هر دو باید واقع بشن تا تشریک صورت بگیره. پس هم نکاح اول سبب تشریک در بزعه، هم نکاح دوم سبب تشریک در بزعه. بنابراین تفاوتی نمی کند بزع مهر واقع شود یا مهر بزع واقع شود، در هر صورت باید بگیم نکاح باطل. هر دو باطل، هم اونی که بزعش مهر قرار گرفته، هم اونی که مهر در آن بزع قرار گرفته. چرا؟ چون هر دو نکاح سبب تشریک در بزع.
نکاح دومی سبب تشریک نکاح اول،
ملاک تشریک در بزع. میگن نکاحی که سبب تشریک در بزع میشود باطل. کدام نکاح ها سبب تشریک در بزع شدن؟ هر دو نکاح. اگر بگه نکاحی که بزء آن شریک دارد باطل، حرف شما درست. اما اگر بگه نکاحی که سبب تشریک در بزء شده باطل، هر دو نکاح سبب تشریک در بزء. خب در این صورت اشکالی که ایشون در ذیل کلام وارد کرده به محقق، به محقق و شهید ثانی وارد میشه که خب چرا پس یکی رو گفتید باطل، هر دو رو باید بگید باطل. اون وقت اون جوابی که ایشون داده که از ادله این طور فهمیدند که اون نکاحی که مهر آن بزع قرار گرفته باطل است، آن نکاحی که بزع آن مهر قرار گرفته باطل نیست. اینا از ادله این طور فهمیدن. اشکال اینه، ما از ادله هم چیزی نمیفهمیم. حالا ما متعبده به فهم اصحاب که نیستیم که بگیم چون محقق اینطور فهمیده پس ما هم دستمون رو میبریم بالا میگیم تسلیم، ما هم همینطوری خواهیم فهمید. محقق طبق فهم خودش اینجوری فهمیده، اما با تمام احترامی که برایشون قائل هستیم ما اینطور از ادله نمیفهمیم. و همانطور که ابتدای کلام صاحب جواهر فرمود، ما چیزی که از ادله و از لغت میفهمیم این است که در نکاح شقار دوری بودن شرط است. یعنی نکاح شقار نکاحی است که همانطور که نکاح اول بشه مهر نکاح دوم، نکاح دوم هم باید باشه مهر نکاح اول، اگر فقط یکی از اینها مهر دیگری قرار بگیرد و دومی مهر اولی قرار نگیرد، این از مصادیق نکاح شقار به حساب نمیاد، نه لغتن نه اصطلاحاً. دلیلی براش نداریم که از مصادیق نکاح شقار باشد. از روایات هم چنین برداشتی ما نداریم. در نتیجه هر دو نکاح میشه صحیح، چون این اصلا از مصادیق نکاح شقار نیست. اما نکاحی که مهر اون نکاح زن دیگر یا بزء او قرار داده شده، صداق در این نکاح میشود فاسد. چرا؟ چون نکاح یا بزء مالیت ندارد. چیزی که مالیت ندارد نمیتونه مهر قرار بگیره. اگه مهر قرار گرفت چیزی که مالیت ندارد، مهر میشود فاسد، باید چی داد؟ مهر المثل داد. علامه در قواعد یه فرض دیگر رو هم مطرح کرده، اونم تزویج بنت است در برابر تزویج عمه. اینطور می فرماید: لو قال زوجتو که جاریتی علا ان تزوجنی بنتک و یکون رقبت جاریتی صداقا لبنتک صحن نکاهان. یک کسی کنیز داره، میره سراغ یک کسی که دختر داره، میگه من کنیز خود را به عقد تو در آوردم به شرط این که تو هم دختر خود را به عقد من در بیاری. اون وقت صداق دختر تو چیست؟ رقبه جاریه من. رقبه شا، نه بزعش، رقبه جاریه من. میگه در این صورت هر دو نکاح صحیحه. چرا؟ لقبول رقبه ان نقله. رقبه چیزیست که مالیت داره، رقبه جاریه مالیت داره، امکان نقل هم دارد. و لیس تشریکن فی ما تناوله عقد النکاح. تشریک در بزء هم صورت نگرفته، چون اون مالک رقبه جاریه است، مالک بزء جاریه نیست. دختر او میشود مالک رقبه جاریه، نه مالک بزء جاریه، پس تشریک هم صورت نگرفته. اما و یبطل المهر، مهر باطله. چرا؟ لأنه شرط نکاح احداهما فی الاخرى و یجب لکل منهما مهر المثل، به هر دوشون مهر المثل میرسه. خب وجه این که هر دو نکاح صحیح باشن رو عرض کردیم، همون حرفیه که در کلام علامه گذشت. اما چرا مهر المسما باطله؟ وجهش همان مطلبی است که سابقا گذشت، در کلمات برخی از اصحابم بود، در کلمات شیخم فکر کنم بود، کاشف اللسام هم داشت. اونم این که شرط در ضمن مهر موجب می شود که شرط جزئی از مهر واقع شود، یعنی مهر می شود مجموع مال با شرط. در نتیجه چون شرط در عقد نکاح صحیح نیست، اینا میگن اصلا در عقد نکاح، نه در خود عقد، نه در مهر، شرط صحیح نیست. چرا؟ میگن شرط در جای صحیح هست که تخلف شرط سبب خیار شود. چون در عقد نکاح خیار نداریم، پس شرط هم امکان پذیر نیست. پس چون عقد شرط در عقد نکاح صحیح نیست، این که شرط کرده جاریم رو به تزویج تو در میارم به شرط این که تو هم دختر تو به عقد من در بیاری، اینم شرط مهر گرفته، نه شرط عقد، شرط مهر گرفته. این شرط فاسد، جزء المهر در برابرشه. اون جزء المهر چقدره معلوم نیست، چون انکاه مالیت نداره. بگیم این در برابرش مثلا 100 دینار قرار میگیره. حالا که جزء المهر مجهول، نتیجه چی میشه؟ کل المهر مجهول. کل المهر که شد مجهول میشود باطل، باید مهر المثل داد. اما ما سابقا گفتیم اولا وجهی وجود ندارد برای اینکه شرط در نکاح فاسد باشد، اصلا شرط در نکاح امکان پذیر نباشد، شرط در نکاح ممکن. بر فرض فساد شرط هم این سبب فساد شرط سبب عروض جهالت بر مهر نمی شود. بنابراین در این فرضی که علامه فرمود هم عقدا صحیحن هم مهر المسما باید پرداخت بشه، مهر المثل لازم نیست داده بشه. آخرین نکته ای هم که در نکاح شقار هست اینه که در بطلان نکاح شقار فرق ندارد هر دو عقد دائم باشند یا هر دو موقت باشند یا یکی دائم و دیگری موقت. چرا؟ لاطلاق الادله، ادله اطلاق دارن، هم نکاح دائم میگیرن هم نکاح موقت رو. یه فرض دیگرم علامه مطرح کرده، این فرض تردن للباب است، ربطی به نکاح شقار نداره. اونم این که اگر کسی عبد خود را به تزویج زن حری در بیاره و مهر زن و رقبه عبد قرار بده، مهر زن بشه رقبه خود این عبده، میگه نکاح صحیحه مهر باطل، باید مهر المثل پرداخت بشه. چرا؟ برای اینکه نکاح با ملکیت زوج بر رقبه زوج منافات دارد. چرا؟ چون زن نمیتواند با عبد خودش ازدواج کنه، زن حره با عبد خودش حق نکاح نداره. این شده زن این عبد، از اون طرف شده مالکش، نمیشه، امکان نداره. در نتیجه نمیشه رقبه زوج و مهر زوجه حره قرار داد، پس مهر باطله. حالا ممکنه کسی فکر کنه که چرا اینجوری بگیم، بگیم مهر صحیحه نتیجهش انفساخ نکاحه. جوابش اینه اگر بگیم مهر صحیحه از صحت مهر چی لازم میاد؟ بطلان مهر. چون اگه نکاح فاسد بشه یعنی مهرم تابع نکاح دیگه، مهرم میشه باطل، پس از صحت مهر بطلان مهر لازم میاد، از صحتش فساد لازم میاد، پس نمیتونیم بگیم مهر صحیحه. ناچاریم بگیم نکاح صحیحه مهر فاسده. خب این تمام بحث تا اینجا در خصوص نکاح شقار. یه مسئله دیگه هم مونده که برسیم انشالله سر بحث بعدی، اونم انشالله جلسات بعد بهش میرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.